أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در جلسات چهارشنبه در فقه شعائر در تقیه بود. اقسام تقیه رو داشتیم بیان میکردیم، قسم چهارم بودیم، تقیه خوفیه، مداراتیه، اکراهیه و کتمانیه. عرض شد تقیه رو که کتمانیه باشه سه مورد از جهتی براش بیان کردن صاحب فقه الصادق. یکی اون چه که تترتب و علت تظاهر به مصلحتون اهم مما تترتب و علیه من المفسده، یعنی اگر تظاهر کنیم و تقیه نکنیم یک مصلحت اهمی از مفسده ترک تقیه دارد. اونم عرض کردیم جایی که مصلحت در اصل دینه، اگر تقیه کنیم کتمان اساس دین می شود، اینجا تقیه نکردن وظیفه است. قسم دوم برعکس، مفسده اهمه، یعنی مفسده تقیه نکردن از تقیه کردن اهمه. خلاصش اینه که قسم دوم جایی که وظیفه تقیه کردنه. قسم سوم هم جاییه که با یک دیگر مساویان. در این زمینه بعض از روایات خونده شد، بعد حکم صورت اول و صورت دوم هم بیان شد. رسیدیم به این که در صورت دوم اینه که تقیه نه تنها مشروعه بلکه واجبه. عقل مستقلم بهش حکم میکنه، فطرت سلیمه هم نسبت به این همین رو میگوید. بعد تفسیرش کردن، اگر یک جماعت کمی باشن که جمعیت و مرام و مسلک مخصوصی داشته باشن و تطبیق و تنفیذ پایه‌های اون مرام بر این تعلق بگیرد که سیطره بر بلد و افراد مملکت داشته باشند، و حال اون که حکومت در دست کسانی است که با مرام اینها موافق نیستن، عقل میگه در اول کار کتمان کنید اون افکار خودتون رو و مرام خودتون رو، و اگر میخواید تبلیغ کنید به طور پنهانی تبلیغ کنید تا وقتی که به یک نصاب لازمی برسید، و الا اگر اول کار تظاهر کنید به اون مرام خودتون مزمحل میشوید و با اضمحلال شما حق مزمحل می شود و اونها بر شما غالب می شود. بعد فرمودن به اینجا رسیدیم، و یشیر الی ذلک بعضی از نصوصی که صادر شدن در ظرف زمانی که هنوز مذهب تشیع به نصاب خودش نرسیده بوده، یعنی این نصوص در این زمان فرمودن شما چکار کنید آیون؟ تقیه کنید. و کانت الحکومه به ید خلفاء جور المخالفین للمذهب، مثل این روایت، روایت سندی که نقل کرده، بله اینه، برقی در محاسن از عدت من اصحابنا، از عباس ابن عامر، از جابر مکفوف، از عبدالله ابن ابی یعفور، از ابی عبدالله علیه السلام، بله قال کذا، یا تعبیر دیگر، برقی در محاسن عن عدت من اصحابنا عن نهدیان و غیرهما عن عباس ابن عامر عن کذا، که میگن جابر مکفوف چیزی در موردش گفته نشده. روایت از امام صادق علیه السلام، اتقوا الله علی دینکم واحجبوه بالتقیه، بر دینتون رعایت تقوا کنید، دینتون رو با تقیه محجوب و پنهان کنید. فانه لا ایمان لمن لا تقیه له، اگر کسی تقیه نکند ایمان ندارد. اصلا علت این که بنده بحث تقیه رو انتخاب کردم به عنوان یکی از شعائر دین، دو تعبیر بود در روایات ما، یکی همین که لا ایمانه یا لا دینه لمن لا تقیت الله، یکی هم این فرمایش که التقیت و دینی و دین و آبائی، اینها کاملا ظهور دارن در این که تقیه شعار شیعه است. خب انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر، شما در بین ناس، ناس یعنی کیا اینجا؟ سنی ها، شما در بین اونها مثل زنبور عسلی در بین پرندگان. یعنی چی؟ تشبیه رو عرض می کنم. بله، یکی اینه، یکی جهت شباهت اینه، که یعنی شما اگر بشناسنتون و ببیننتون شما رو در هم میدرن، میخورن، از بین میبرن.
یه جان یکی که زنبوش شفابخش در دلش دارن، اما
بله یکیش اینه، یکیش اینه که زنبور روی شهد گلها مینشیند، نجاست خار نیست، خوراک زنبور شهد گلهاست، پاکترین چیزها. و حال این که بقیه حیوانات گاهی فضولات و امثال اینها، ولی به نظر حقیر اون چه اینجا محل کلامه و منظور هست همونی که آقای محمدی فرمودن که شما رو بالاخره ممکنه از بین ببرن. انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر ولو ان الطیر، همین که خود روایت هم همین بیان رو داره، ولو ان الطیر تعلم ما فی اجواف النحل، اگر پرندگان بدانند که در جوف زنبور عسل چه چیزی است، ما بقی منها شیء الا اکلته، از نحل هیچی نمیمونه الا این که پرندگان او را میخورن. حالا چیه توی جوف زنبور عسل؟ عسله. و عسل اینقدر برای پرندگان ارزشمنده که نمیشناسن، و الا اگر بشناسن و بدانن زنبورها رو میخورن. خودشون هم دنبالش میگن ولو ان الناس علمو، خب حالا ارتباطش چیه؟ آها، توی جوف شما شیعیان و اهل ولایت ما محبت به ما اهل بیت، البته دیگه اونها شما رو میخورن، نه این که بخورن که محبت ما اهل بیت و از تو دل شما برای خودشون ببرن. اینجا تشبیه فقط از این جهته که شما رو هلاک میکنن، میخورن، همچنان که پرنده زنبور را میخورد. فقط فرقش اینه، پرنده ای که زنبور رو میخوره به اعتبار اینه که در جوف زنبوره که او بهره‌مند بشه، اما شما رو که میخورند و از بین میبرند نه به اعتبار اینه که ولایت ما رو بهره ببرند. اتفاقا چون ولایت و محبت ما رو دارید شما رو از بین میبرند. بله، ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم انکم تحبون اهل البیت لاکلوکم بالسنتهم. اینقدر بر علیه شما حرف میزنند و کار میکنند که شما رو میخورند. ولنحلوکم فی السر والعلانیه. یعنی چی لنحلوکم؟ نه نحلو، احسن، شما رو جدا میکنن، جدا جدا میکنن، شاید کنایه از اینه که شما رو نمیگذارن که با هم یک جمع متحدی باشید، سعی میکنن هر کدام از شما رو به گوشه ای بیفکنن، با هم تفرقه داشته باشید و الی آخر. خب این هم روایت. بعد ایشون میفرمایند مضافاً الی بناء عقلا بر این مطلب در تشکیل مجتمع و استیلاء بر حکومت. عقلا هم همین کار رو میکنن، وقتی میخوان استیلاء بر یک حکومتی پیدا کنن، اذا لم یکتم المتحزبون امرهم فی بدو الامر، اونایی که در یک حزبن اگر کارشون رو در آغاز پنهان نکنن و سعی در ترویج پنهانیش نکنن، پنهانی بودن، لما بقیه من المرام و المسلک و اهلهی الا الاسم، اسمی برای اون مرام و اهلش باقی جز اسمی باقی نمیماند. خب پس بنای عقلا هم بر همین مطلب تأکید داره که در قسم دوم باید تقیه کرد. قسم دوم چی بود؟ جایی که مصلحت تقیه از مفسده ترک تقیه بیشتره، مضافاً به نصوصی که صریحاً، و این نصوص رو اشاره کردیم، از جمله باز اشاره میکنن روایتی که در کتاب سلیم ابن قیس آمده و مستدرک وسائل جلد 12 صفحه 252 حدیث 140-31 14031 بیان میکنه. خبر حسن بصری قال سمعت علی علیه السلام یوم قتل عثمان یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان التقیت من دین الله ولا دین لمن لا تقیت له والله لولا التقیه ما عبد الله فی الارض فی دولت ابلیس. اینجا چرا حضرت دارن از تقیه صحبت میکنن؟ خب نه، یعنی حضرت چرا میگن تقیه من دین الله؟ صحبت از تقیه برای چی دارن میکنن؟ منظورشون اینه که تقیه میکردید عثمان رو نمیکشتید، یا حالا که عثمان کشته شده دارن به اصحابشون میفهمونن تقیه کنید خودتون رو؟
حضرت نرفتن عثمان خیلی خلاف کرده، حضرت مقابله چیزی نکردن، احتمال زمان از این باقیه که من زمان
تقیه کردم. شما دارید میگید اخبار از تقیه در زمان زنده بودن عثمان کردن، اخبار کردن که ما تقیه‌ای رفتار کردیم، یا اخبار میکنن که تقیه‌ای شیعیانشون رفتار بکنن، دارن بهشون خط میدن اصطلاحاً که مواظب باشید به بهانه خونخواهی عثمان شما رو خونتون رو نریزن، شما جزو کسانی که متهم به قتل عثمان میشید مواظب باشید که این اتهام به شما وارد نشه. حالا بعد فرمودن والله لولا التقیه ما عبد الله فی الارض فی دولت ابلیس. یک فردی به ایشون عرض کرد فقال رجل ما دولت ابلیس، دولت ابلیس چیه؟ فقال اذا ولا امام هدن فهی دولت الحق على ابلیس و اذا ولا امام زلالت فهی دولت ابلیس. حضرت می فرماین اگر امام زلالت کار رو به دست بگیرد و امر به دست او باشه میشه دولت ابلیس، اگر تقیه نباشد در دولت ابلیس اصلا عبادت خدا دیگه انجام نمیشد. چرا؟ چون در دولت ابلیس سریع این افرادی که باید تقیه میکردن و نکردن رو میکشن و از بین میبرن، لذا دیگه کسی باقی نمیمونه که عبادت خدا رو انجام بده. خب در این روایت حسن بصری هست که حسن بصری البته معتبر نیست. بعد ایشون میفرماین پس از این روایت دو نکته رو میفهمیم: یک، تقیه در زمانی که دولت در اختیار ابلیس و ابلیسیان و والیه و حاکمه بگید زلالت هست، تقیه در اون زمان سبب بقای عبادت الله می شود و این اختصاصی این قسم تقیه است. کدوم تقیه؟ تقیه کتمانیه. چرا؟ چرا اون سه قسم دیگه نباشد؟
وجا اگه قرار بشه که تقیه نکنن که دیگه چیز شد، اصلا اصلا
میشه تقیه کتمانیه دیگه. این به خاطر ترس از جان نیست. اینجا منشأ تقیه چیه آقایان؟ اینه که قدرت پیدا کنند و اینها، صرف حفظ جان از کشته شدن نیست که تقیه خوفیه باشه، یا تقیه مداراتیه که مدارا کنن تا اینها رو جلب کنن نیست، تقیه اکراهیه نیست که کسی وادار کنه انسان رو بر این که اظهار نکند اون اعتقادی رو که داره، بلکه تقیه کتمانیه است. کتمان میکنه این اعتقادات خودش رو برای این که بتونه قدرتی برای غلبه حق ایجاد کنه. اشکال نداره، ولی ایشون میفرماین شاید از باب این که ظهورش در تقیه کتمانیه بیشتره. بعد میفرماین نکته دومی که از این روایت به دست میاریم اینه که این تقیه باید یه چیزی همراهش باشه، اونم چی آی مرادیان؟ سعی و تلاش در ترویج مذهب اما سره. باید تلاش کرد، اینجوری نیست که بگیم آقا خب باشه ما کتمان میکنیم. خب کتمان میکنید بعد چی؟ اگر همش کتمان کنید مذهب ترویج که نمیشود، بلکه مذهب یواش یواش به فراموشی سپرده میشود. این قسم از تقیه انما یکون و به سعی فی ترویج المذهب سرر. بعد اگه قدرت داشتیم چی؟ باید ترویج کنیم مذهب رو جهرن. اصلا علت این که سرن ترویج مذهب میکنیم اینه که قدرت پیدا کنیم. اگه قرار باشه وقتی قدرتم پیدا کردیم بازم ترویج کنیم مذهب رو سرن، که چه فرقی کرد؟ اون مقدمه است برای ترویج مذهب جهرن. خب
حتی از این روایت این رو نمیفهمیم، این از ملازمات عقلی و خلاصه روایت دیگر و
این روایت چی گفت؟ این روایت چی گفت؟ قل والله لولا التقی ما عبد الله فی الارض فی دولت ابلیس. بعد فرمود اذا ولا امام هدن فهی دولت الحق علی ابلیس. کی باید تقیه کرد؟ در دولت ابلیس. پس اگر دولت امام هدایت باشه دیگه تقیه معنا نداره دیگه. بله دیگه، همین هم دارن.
بس که ایشون گفت باید سرن ترمیج بدیم، از روایت نمیادم هیچ چیزی به حکم عقل و روایت دیگه، بلی میفهمید که بالاخره اونها حضرات گفتن که بالاخره روایات ما بین خودتون مذاکره کنید، خلاصه احیا کنید امر ما رو. ولی ما عبد الله،
البته ایشون میگن والمستفاد من هذا الخبر امران. حالا از این روایت هم خیلی کامل نشه، فرمایش خوبیه، از مجموعه روایات. خب لا فی کتمانهی خاصتن، چون میفرماین اگر کتمان بشه و تبلیغ نشه مذهب منقرض میشه به انقراض اون جماعت. اگر ما مذهبمون رو برای نسل آینده ترویج و تبلیغ نکنیم، این نسل که از دنیا رفتن نسل آینده میشن لا مذهب، نسلی هم که دیگه نسبت به اهل بیت، نسبت به دین آشنایی ندارن، یواش یواش بلا فاصله دیگه اعتقادات و معارف دینی مزمحل میشود. و علیه فیعتبرو فی مثل هذا المقام القیام به ترویج المذهب سرن. یه روایت دیگه بخونیم. روایت بعدی خبر
الان ما اینا رو به نگاه ارشاد عقلایی نگاه کنیم یا تعقلی؟ چون به نظر میسی که ارشادی،
ایشون گفتن بنای عقلایی بر تقیه مداراتیه مضافن. حالا فعلا این تقیه محل کلامه، مضافن الى بناء العقلاء علیه فی تشکیل المجتمع. این بنای عقلایی است، حضرات معصومین هم همین بنای عقلایی رو دارن تأکید میکنن. روایت خبر معلب بن خنیسه، روایت صحیح است، سعد بن عبدالله در بصائر الدرجات از احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از حماد ابن عیسی از حریز ابن عبدالله سجستانی از حریز ابن عبدالله از معل ابن خنیس قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا معلا اکتم امرنا ولا تضعه تضعه با ته دو نقطه ذال و عین و هی آخر. اضاعه یعنی شیاع، یعنی شیوع دادن، و امر ما رو پنهان کن و شیوعش نده.
نه
اضاعه این با صاد ذات نیست، اضاعه با دال ذاله. اضاعه یعنی شیوع، شایعش نکن، ظاهرش نکن. فانه من کتم امرنا ولم یزعه اعزه الله به فی الدنیا. خدا این کس رو با این کارش در دنیا عزیز میکنه و جعله نورا بین عینیه فی الاخره، و این کتمان رو نوری در مقابلش در آخرت قرار میده که یقوده الی الجنه، اون رو راهنمایی میکند به طرف بهش. یا معلا من اضاع امرنا، اگر کسی امر ما رو شیوع بده، شیوع بده نگید ای که کار خوبیه که، نه شیوع بده یعنی در فرضی که جاش نیست. ولم خودشونم میگن ولم یکتمه کتمانش نکند از الله الله بگی فی دنیا، خدا او رو ذلیل میکنه به سبب این کارش در دنیا. و نزع النور من بین عینیه فی الاخره، نوری در مقابلش در آخرت نیست. و جعله ظلمتا تقوده الى النار، این رو ظلمتی قرار میده که او رو به طرف آتش میکشاند. یا معل، حالا بعد توضیحش میدن ایشون چطور این تعبیر رو حضرت دارن، من الان دارم روایت رو میخونم. یا معلا ان التقیت من دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیت له. یا معلا ان الله يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانيه. يا معلا ان المذيع لامرنا كالجاحد له. جاحد با حی جیمی یعنی منکر و انکار کننده. این روایت هم مربوط به تقیه کتمانیه است به دو تعبیر، یکی این که لا تزعه، یکی هم این که من کتم امرنا. انشاءالله بقیه مطلب برای جلسه بعد چهارشنبه آینده که البته تعطیله، به خاطر تعطیلی و ظاهرن چهارشنبه 14 خرداد میشه به نظرم، انشاءالله عمری باقی باشه اون چهارشنبه بعدش یک جلسه رو میخونیم و به امید خدای متعال تقیه کتمانیه رو هم تمام میکنیم. از که؟ چرا تعطیل بشه؟ نه وجهی برای تعطیلی نداره آخه. نه دیگه میخونیم انشاءالله. ولله الحمد.